الولي الذين يخرجوا الظلمات إلى النار والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون من النار إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحثمون تبصره رسیدیم. فقط اجازه بدید یه یادآوری کنیم بحث رو. بحث در مورد زیادتی وجود بر ماهیت بود. فرمود که ما هر چیزی که در پیش روی ماست از موجوداتی که میبینیم، انسان و حیوان و زمین و آسمان و هر چی که ما میبینیم، اینا یه وجود دارن، یه ماهیت دارن. ماهیت ما چیه؟ انسان. انسان حالا تعریفش چیه؟ مثلا حیوانی سخنگو. تعریفات دیگه ای هم شده، حالا اون موجزش اینه. بله، خیلی تعریفاتی برای انسان هست. اسب چیه؟ حیوانی است که شیهه میکشد. پرنده چیه؟ حیوانی است پرواز میکند. همینجوری هر موجودی رو که میبینیم یه چیستی داره، که چیستی اشیا با هم متفاوته. انسان با اسب، اسب با آب، آب با هوا، هوا با خاک، خاک با پرنده، اینا همه چیستی هاشون با هم متفاوته. بعد میبینیم که اینها وجود دارن، دارای وجودن. بحث اینه که آیا وجود عین این ماهیته یا جزئی از این ماهیته؟ چه نسبتی داره؟ که بحث کردیم، خوندیم که وجود غیر ماهیته. ماهیت یه چیزه، وجود یه چیز دیگه است. مطالبی هم، استدلالاتی هم آوردن که وجود اگر عین ماهیت بود، شی رو از عین خودش نمیشه جدا کرد، لذا ماهیت رو نمیشد از وجود جدا کرد، پس هیچ انسانی دیگه نابود نمیشد. مثلا در حالی که میبینیم نابود میشه، قبلا نبوده، بعدن هم نیست، یا همینطور سایر موجودات. پس اینا وجودشون با ماهیتشون یکی نیست، عین هم نیستن. و اینکه ما وقتی ماهیتی رو تصور میکنیم، اگر عین وجود بود باید به وجودش رو هم تصور میکردیم، یعنی تصدیقش میکردیم، در حالی که ما بسیاری از اشیا رو تصور میکنیم در حالی که علم به وجودشون نداریم. سیمرغ، آدم فضایی، نمیدونم بشقاب پرنده، اینا رو ما نمیدونیم اصلا وجود ماهیتشون رو میدونیم چیه، اما نمیدونیم آیا واقعا اینها وجود دارن یا ندارن. پس وجود یه چیزی غیر ماهیته، جزئی از ماهیت هم نیست، قسمتی از ماهیت، مقوم ماهیت هم نیست. و هر ماهیتی رو که ما بهش برخورد میکنیم، چون وجود مال خودش نیست، لذا میتونه از دست بده وجود رو و از دست میده. حالا این مطلب اینجا نیامده، ولی اگه وجود مال خودش بود باید میتونست حفظ کنه، میتونست که اصلا حفظ میشد. وجود اگه عین ماهیت بود باید حفظ میشد، حتی تصور جداییش رو هم نمیشد کنی. مثلا ما انسان رو از حیوانیتش نمیتونیم جدا کنیم، حتی تو ذهنمون بگیم انسان باشه ولی حیوان نباشه، چون انسان حیوانیست ناطق، نمیتونیم انسان رو بدون حیوانیت تصور کنیم. اگر وجود عین ماهیت بود وجودش رو نمیشد ازش جدا کرد، در حالی که ما، شما بزرگترین موجود خورشید، میتونی نبودنش رو تصور کنی؟ بله، میتونه خورشید نباشه، میتونیم تصور کنیم نبودنش رو. یا قرآن مثلا میفرماد یه روزی میاد خورشید خاموش میشه، خورشید از بین میره، ماهیتش غیر وجودشه. وقتی غیر وجودشه پس یه کسی به این وجود داده، چون مال خودش نیست، مال ماهیت نیست. وجود انسان مال انسان نیست، وجود اسب مال اسب نیست، وجود هیچ موجودی مال خودش نیست. یه کسی به اون ماهیت وجود بخشیده، یه کسی به اون ماهیت وجود بخشیده. یه خب آقا بالاخره اون کسی که وجود بخشیده کیه؟ سوال مطرح میشه، اون کسی که وجود بخشیده است کیست؟ شما هر کیو بگی میگیم خب به خود او کی وجود بخشیده. شما بگی خدا، میگیم خدا رو کی به وجود آورده؟ نمیشه بگیم؟ علت نخستین رو کی به وجود آورده؟ قسمت بالا رو دقت کنید، بالای تبصره. قال المعلم الثانی و نیز در بحث موارد ثلاث اسفار گوید که چی؟ عبارت چیه؟ لوح السلسله سلسله الوجود بلا وجوب. اگر حاصل شود سلسله وجود موجودات، آدم از چی به وجود آمده؟ پدر و مادرش، پدر و مادرش از پدر و مادرش، بالاخره از آب، از خاک، از گیاهان، گیاه از خاک به وجود آمده، خاک فلان، همینجوری سلسله ای که اگر این، اما وجوب نباشد، یعنی یک واجب الوجود نباشه. اگه تصور کنیم سلسله موجودات رو بدون واجب الوجود، چی پیش میاد؟ لازم اما ایجاد و شی نفسه، یا اینکه این موجودات خودشون باید خودشونو به وجود آورده باشن. و ذالک فاحش، و این خیلی زشته این حرف. چرا؟ چون خودش نبود که بخواد خودشو به وجود بیاره. خودشو به وجود بیاره، وقتی میخواد خودشو به وجود بیاره بوده یا نبوده؟ اگه بوده که دیگه به وجود آوردن نداره، اگه نبوده نیست، نیست چجوری میخواد چیزی رو به وجود بیاره؟ و اما صحت و عدمهی و هو افحش، یا اینکه بگیم اصلا واجب الوجود نمیخواد، اصلا علت نمیخواد، و این خیلی دیگه زشتره، چون اینا همه فقیرن، اینا ممکن الوجودن. اگه بگیم علت نمیخواد این خیلی زشتره. باز اون که میگفت خودشو به وجود آورده علت قائل بود، حالا علت رو میگفت خودشه، خود نبودش، ولی این که از بگیم علت نمیخواد این خیلی زشته. خیلی مثل دو صفحه ترازو، ما یه صفحه رو فشار میدیم اون صفحه میره بالا، درسته؟ حالا رها کنیم چی میاد؟ پایین. حتما باید یه چیزی فشار بده تا این بره بالا، علت میخواد دیگه. خب حالا این صفحه رفته بالا، میگیم از دو حال خارج نیست. اگه واجب رو در نظر نگیریم، علت رو در نظر نگیریم، یعنی کسی اینو فشار داده باشه نداده باشه، یا این خودش باید رفته باشه بالا که خودش چجوری بره بالا بدون علت، یا اینکه بگیم اصلا علت نمیخواد برا بالا رفتن و هو افحش، خیلی زشت میشه. خب آقا پس واجب باید باشه، واجب الوجود باید باشه، اما واجب الوجود چگونه است که خودش علت نمیخواد؟ بحث اینه، واجب الوجود چگونه است که خودش علت نمیخواهد؟ میگیم واجب الوجود ماهیت ندارد. ماهیتی که علت میخواد بهش وجود بدن، واجب الوجود خودش چیه؟ وجوده، وجود صرفه. خب این خلاصه چی بود؟ بحث این فصل بود که ما در این ممکنات که نگاه میکنیم میرسیم به جایی که باید واجب الوجود باشد. واجب الوجود هم ماهیت ندارد و الا میشون مثل بقیه ممکنات و باید صرف وجود باشه، وجود صرف، که وجود صرف رو نمیتونیم نبودنشو در نظر بگیریم، حتی تصور نبودن وجود رو هم نمیشه کرد. خب بریم سر بحثمون. فارابی در تصنیف فصوص از منحل قرآن ارتوا کرده است. منحل یعنی آبشخور، ارتوا هم آبخور نوشیدنه، از سرچشمه قرآن سیراب شده. تبصره فصوص الحکم فوق فلسفه رایج مشاء، غالباً به سبک افلاطونیان جدید، نو افلاطونیان میگن اصطلاحاً، که اینا اهل اشراق بودن، مباحثشون اشراقیه، یه چیزی شبیه به عرفان ما، اونتا استدلالی، که اصولوجیا مثلا افلوتین از جمله اونهاست که کتابش چاپ شده، ترجمه هم شده و اهل اشراق بحث میکند، بلکه باید آن را در اداد حکمت متعالی محسوب داشت. حکمت متعالی مثل ملا صدرا که بالاتر از حکمت مشائی بحث میکنه، و بعضی از لطائف آن را در زمره قرر مسائل قرآنیه از حکمیه و عرفانیه داشت، از اون برگزیده های مطالب قرآن استفاده کرده، چنان که در متاوی بحث دانسته می شود. متاوی یعنی لابلای بحث، متاوی مباحث دانسته می شود. و چون این رساله به طریق عارفان نگاشته شد، بیشتر به اصطلاحات قرآن و اشراق در آن تعبیر شده است. فصوص الحکم زبده و خلاصه ای از حکمت الهی و عرفان و معرفت نفس است. و خلاصه و کوتاهی سخن این که فارابی در تصنیف فصوص از منحل قرآن که عین حیات است ارتوا کرده است. اینک در بیان مطالب این فصل گوییم. خب حالا میخواد آقا جان شرح بده مطالبو که بحث کردیم دیگه، الان دستمون بحث. این فصل در زیادت وجود بر ماهیت است، که وجود زائد بر ماهیت، عین ماهیت نیست، و این مطلب بر ممشای مشاء طریقی است که منتهی میشود به دو امر که هر یک اساس اصیل حکمت است و دیگر مسائل حکمیه مطلقاً متفرع بر آن است. اون چیه؟ یکی اثبات وجود واجب، که واجب الوجود رو اثبات کنیم، و دیگر اثبات این که واجب تعالی نیت محض، یعنی وجود صرف است. عزیزان دقت کنید، شما کتاب‌های کلامی رو که می‌خونید، استدلال‌ها رو که می‌خونید، میگه که مثلا ما اشیا رو می‌بینیم اینا حادثن. حادثن یعنی چی؟ نبودن، بود شدن. پس یه نفر باید به اینا وجود بخشیده باشه. درسته؟ بله. خب اون یه نفر کیه؟ از دو حال خارج نیست، یا واجب الوجوده یا ممکن الوجوده دیگه. اگه ممکن الوجود باشه میگیم به او چه کسی وجود داده، باز از دو حال خارج نیست، یا واجبه یا ممکنه. اگه ممکنه باز میگیم به اون کی وجود بخشیده، همین جوری. و این نمیتونه ادامه پیدا کنه تا بی نهایت، چون تسلسل پیش میاد. تسلسل هم باطله. به چه دلیل؟ دلایلی که اونجا ارائه میشه که حالا بحثش با تو بحث تسلسل گفته بشه. پس نتیجه این که راه دوم، یعنی یک واجب الوجود این عالم رو به وجود آورده. خب اثبات شد واجب الوجود. اما تمام شد بحث؟ نه، بحث تمام نشد. چرا؟ میگیم این واجب الوجود چه خصوصیتی داره؟ چرا او علت نمیخواد؟ این باید اثبات بشه. شما تو کتابای کلامی که حالا قدیمتر بحث میشد، این که وجود واجب الوجود انیت صرفه، یعنی وجود محض. انیت یعنی چی؟ وجود، وجود محض. این رو اونجا اثبات نمی کنه، فقط همینقدر اثبات میکنن که این عالم بدون خدا نمیشه، بدون خالق نمیشه، یه خالقی داره این عالم که یه واجب الوجودی هست. اما این واجب الوجود چگونه است؟ این واجب الوجود چیه؟ این خودش یکی از مباحثیه که اون وقت ارتباط خلق و خالق مشخص میشه. از اینجا راه پیدا میکنیم به فقر موجودات، از اینجا راه پیدا میکنیم به وحدت وجود، وحدت وجودی که عارفان میگن. خب که فرمود که دو تا مسئله مهمه، یکی اثبات واجب الوجود، یکی این که واجب الوجود باید انیت صرف باشه، غیر از این راه نداره. قوله الامور التي قبلنا، اموری که پیش روی ماست. اینو دقت کنید عزیزانا، چون تو بحثایی که با مخالفین میکنید خیلی این بحثو مطرح میکنن. راسل مثلا سر دستشونه که آقا خب باشه، خدا این عالم آفریده، خدا رو کی آفریده؟ فکر میکرد مثلا خیلی پهلوونه. خدا رو کی آفریده؟ چون بی سواد بودن، اسماشون گنده بود، دست به قلم بودن، بلا تو خیلی از مباحث میبینی که اصلا سواد نداشتن. خب قوله الامور التي قبلنا، اموری که در پیش روی ماست. شیخ الرئیس در فصل 17 نمط دوم اشارات گوید الاجسام التي قبلنا نجد فيها قوى مهيئه نحو الفعل، قوى مهيئه نحو الفعل و مهيئه نحو الفعل. اجسامی که در پیش روی ما هستن میابیم در آنها قوایی آماده. حالا بحث آقا جان چیه اونجا؟ قبلنا، اجسام التی قبلنا، میخوام بگیم عین فارابی داره حرف میزنه. خواجه محقق نصیرالدین طوسی در شرح آن گوید و قوله الاجسام التی قبلنا ای العنصریات، منظورش عنصریاتن، اجسامن، ولی در این کتاب اعم از این معنای اشارات است، چنان که از اجسام و امور پیداست و قوای محیعه نحو فعل گویاست، قوایی که به نحو فعلیت هستند در اونها. تقیید به قبلنا شاید از این جهت باشد، قبلان پیش روی ما که مانند مشا در سیر تکاملی تعلیم و تعلم از محسوسات که علیف بشرند و آدمی بدانها آشنایی دارد آغاز تا جسته جسته به نفس رسند و سپس از نفس که باب اعظم اقلیم ملکوت است به ماورای طبیعت منتهی شود. میگه این قبلانا پیش روی ما برای چی میگه؟ میگه در مشا ابتدا میاد از اموری بحث میکنه که ما میبینیم ادراک میکنیم. شما هم اگه یادتون باشه بحثایی که ما قبلا داشتیم در معرفت نفس در آغازش چی میگفتیم؟ میگفتیم ما اجسامی رو میبینیم، طول دارن، عرض دارن، عمق دارن، ارتفاع دارن، اینا رو میگیم جمادات. بعد بعضی از اینا رشد میکنن، به اینا میگیم نباتات. همینجوری رفته رفته رسیدیم به جایی که اثبات نفس کردیم که طریق مشا همینه. ابتدا میاد مطالبی که شما، اجسامی که شما میبینید و بررسی میکنه تا رفته رفته پله پله جسته جسته میره به باب اعظم که همون نفس باشه که ملکوت رو بخواد ماورای طبیعت رو اثبات کنه. لذا میگه قبلنا پیش روی ماست، از اینجا بحث رو شروع میکنه. و یا ناظر بدین نکته اولیا باشد که نفس و ما فوق آن انیات صرفه و وجودات محضند که بالاتر از عالم طبیعت که بریم، بلکه بالاتر از نفس که بریم، اونجا میشه چی؟ وجود صرف میشه. گرچند کل ممکنن زوجون ترکیبی، اگرچه کل ممکنات زوج ترکیبی هن، یعنی وجود و ماهیت دارد، اما فرق میکنه باز با ماهیات عالم طبیعت. با تأمل و اعتبار عقلی بر آنها صادق است، ولیکن احکام وجود بر آنها غالب است. بر کیا؟ بر مفارقات، بر اونایی که مافوق نفسند. وجود احکامش غالب بر اونها. احکام وجود مثل چی؟ مثل وحدت، یکتایی وجود. بر مافوق نفس چیه؟ حاکمه. حالا بخونیم ببینیم چی. و فرد علل اطلاق فقط حق تعالی است. اما اونی که فرد حقیقیه، فرد علل اطلاق، هیچ گونه ترکیب درش نیست، ماهیت نداره، فقط خداونده. و الا عقول هم دارای ماهیاتن. اگرچه احکام وجود اونجا غالبه. یعنی چی؟ یعنی عالم عقلی مثل عالم مادی جدا جدا و سوا سوا نیستن. العالم العقلی کله فی الکل، عالم عقلی همه در همن، همه در همان. مثل این عالم طبیعت نیست که من جدا باشم شما جدا باشید. و هرچی به باطن عالم میریم این وحدت بیشتر میشه. مثلا میگیم تنزل الملائکه و روح. ملائکه چی دارن؟ کثرت دارن. اما روح که فوق ملائکه است یک حقیقت واحد است، یک حقیقت واحد است، دیگه تکثر تو روح نیست. لذا ما در قرآن ارواح نداریم، روح. بعد روح از کجاست؟ قل روح من امر ربی، از امر پروردگار من است. امر پروردگار چگونه است؟ و ما امرنا الا واحده، امر نیست مگر واحده، لذا روح وحدت داره. حالا تازه خود فرشتگان هم تکثرشون مثل تکثر مادیات نیست، تازه خود فرشتگان که تکثر دارن، که طبقات بالاترشون متحدن. خب سوال در تکثر عقول و جواب آن، اینجا اصلا بحث مطرح میشه. آقا کثرت زیر سر ماده است، به خاطر چی؟ زمان و مکان. این زمان و مکانی که کثرت به وجود میاره، که دو تا انسان میتونن باشن. ما الان وقتی میگیم انسان، مفهوم انسان چیه؟ یکیه، از انسان یک مفهوم تصور میکنیم، دو تا مفهوم تصور نمیکنیم که. حالا اگر این بخواد زیاد بشه، باید مکان باشه، یکی اینجا نشسته باشه، یکی کنارش، یکی همینجور زیاد بشه، یکی هم بعد زمان، یه سری اینجا نشسته باشن، یه سری 10 سال قبل، یه سری 10 سال قبل، یه سری 10 سال قبل. زمان و مکان دو تا علت کثرت. حالا در عالم عقول که البته این بحثم باید بعدم بیاد، ولی الان فقط اشاره میکنیم، برای در عالم عقول که زمان و مکان نیست، تکثر چگونه است اونجا؟ تکثر چگونه است؟ که حالا صحبت میکنیم اندکی، ولی باشه برای آینده، چون الان یه مقدار خارج از بحثه. سوال در تکثر عقول و جواب آن. و بنابراین وجه سوالی مهم و ثقیل پیش می آید، که عالم ما قبل طبیعت عاری از ماده و احکام آن است. ماده و احکام اونو نداره و ماده موجب تغییر و کثرت است. ماده است که کثرت به وجود میاره. پس تعدد مرسلات نوریه و کثرت عقول مفارقه طولی و عرضی چگونه متصور است؟ چگونه میتونیم موجودات عقلی رو، موجودات مجرده عقلی رو چگونه میتونیم تصور کنیم کثرتشون رو؟ که گفتیم هرچی به طرف باطن عالم میریم وحدت غالب میشه، باز هرچی به طرف طبیعت میاییم تکثر به وجود میاد، اونم به خاطر تعلق باز به چیه؟ کثراته. مثلا بال فرشتگان در یادتون باشه، در انسان و قرآن، در بحث رؤیت ملائکه، اونجا آقا جان از ابن سینا اینا آوردن بحث رو، که بال فرشتگان به چه معناست؟ بال فرشتگان، بال جبرئیل، پرهایی که اونها دارن، میگه این شؤونیه که افاضه میکنن به مادون خودشون، شؤونی که افاضه میکنن به مادون خودشون. جواب این سوال شریف را در نکته 534 هزار یک نکته بر موازین و اصول حکمت متعالیه به طور مستوفا عنوان کردم، بدانجا رجوع شود و شاید در همین کتاب هم به مناسبت روی آوردن بحث بازگو کنم، که اینجا هم حالا بحث میشه انشاءالله ازش. و بر این تحقیق عنیق، جمع بین کثیری از آراء عرفان و حکمت متعالیه و فلسفه مشا می شود، که وقتی بحث باز بشه میبینیم اینا حرفاشون یکیه، که بسیاری از اختلاف برخیزد. و ائتلاف بدانها روی آورد. یعنی الفت بگیر. ببینیم بحث حرف یکیه. قوله لیست ماهیته هویته. خب حالا میخواد عبارات فارابی رو شرح بفرما. مراد از هویت وجود است که از هوست. هو یعنی او. او یعنی چی؟ یعنی چیزی که هست. هو دقت کنید ه دو چشم اشاره داره به هستی. این روایت ها حدیث هستن. اشاره داره به هستی، به وجود. یه موقع شما یک وجود دوری رو میخوای بگی، میگی چی؟ هو. یه موقع یه وجود نزدیک رو میخوای بگی، میگی هازا. هازا یا هو. هو هو یا هازا یا ها اولا ها هنا. این ها اشاره به هستی داره، به وجود داره. اصلا هو یعنی هستی. او یه چیزی هست که ما بهش میگیم او. خب هوست که هستیست، چنان که ماهیت از ماهیه و ما هوه یعنی چیست آن که چیستیست. و در عبارت بعد که گوید فل وجود و الهویه، عطف تفسیر و غرض بیان مراد هویت است که همان وجود است، چنان که مراد از حصول نیز وجود و از حاصل موجود است. وقتی میگیم حاصل میشه یعنی چی؟ به وجود میاد. تعبیر روایات به ماهیت و انیت جالبه. تبصره: در روایات و عبارات قدما از ماهیت تعبیر به ماهیت شده است. ماهیت، چنان که امیر المؤمنین علی علیه السلام در دعای یمانی فرمود. به به چقدر زیبا. ولم تعلم لک ماهیتون فتکون للاشیاء المختلفت مجانسا. خیلی زیباست. ولم تعلم لک ماهیه، برای تو ماهیتی دانسته نمی شود که اگر دانسته بشه چی میشه؟ فتکون للاشیاء المختلفت مجانسا، که اون وقت تو همجنس بقیه موجودات میشدی. الله اکبر. ببینید فلسفه میکاوی آخرش میرسی به یه عبارت امیرالمومنین در توحید. خدایا برای تو ماهیتی دانسته نمیشود که اگر اون گونه بود مجانس، یعنی همجنس بقیه موجودات میشدی. حالا بزرگتر باشه. آقا خورشید بزرگتر از اتم مگه نیست؟ تلیلیارد برابر بزرگتره. اما چیه؟ ممکن الوجوده. چرا؟ جفتشون ماهیت دارن. جفتشون ماهیت دارن. میگه خدای تو هم اگه ماهیت داشتی که همجنس بقیه موجودات میشدی. همین حرفی که فارابی الان تو این فصل اینقدر زحمتشو کشید، اینجا میبینیم حضرت وجود حق تعالی ماهیت، این ماهیت البته میفرماد حضرت که میفرماد همون ماهیته. وقتی ماهیت نداشت میشه چی؟ وجود صرف. وجود صرف میشه. آقا فرموده. خب قفتی در تاریخ الحکما در ترجمه سقراط حکیم آورده است که قال له رجل ما ماهیت رب. یک کسی به سقراط گفت ماهیت رب چیه؟ ماهیت یعنی منظور چیه؟ ماهیت، ماهیت خدا چیه؟ یعنی چی؟ یعنی پرسید خدا چیه؟ از سقراط پرسید. قال فقال القول فی ما لا یحاط به جهل، حرف زدن در مورد چیزی که مورد احاطه قرار نمیگیرد نادانی است. خدا مورد احاطه قرار نمیگیره. چرا؟ چون ماهیت نداره. لذا بخوای چیزی در موردش بگی نشانه نادانی خود طرفه، نشانه نادانی طرفه که در مورد ذات خدا بخواه حرف بزنه. لذا آیه قرآن میفهم فسبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از آنچه که اینا میگن. اصلا اونا که اینا میگن خدا نیست. آقا خداشناسی اثبات خدا کار هر کسی نیست. به قول یکی از اساتید حوزه، حالا یادم اسمشو بیاد، میگفت یک طلبه ای بود خیلی اهل حتی کشف و کرامت بود، خیلی باسواد، ایرانی هم نبود. میگفت پای منبر یه آخوندی نشسته بود، از آخونده داشت مثلا از خدا حرف میزد. میگفت یک دفعه این عصبانی شد، بلند شد، گفت میخواد توحید بگه شرک اثبات میکنه. میخواد توحید بگه شرک اثبات میکنه. اصلا آخه تو باید بفهمی خدا چیه که بخوای اثباتش کنی. آقا این نیست که یه خدایی هست تموم شد رفت. یه خدایی هست تموم شد رفت نیست که. لذا خود قرآن میفرماد چی؟ سبحان الله اما یصفون، از خدا منزه از اونی که اینا دارن میگن. هر چی که میگن الا عباد الله المخلصین، مگر عباد مخلص که اونا خدا رو میشناسن. در درس هفتم دروس اتحاد عاقل به معقول عنوان کرده ایم که در بسیاری از روایات اهل بیت عصمت علیهم السلام وجود به لفظ انیت و ماهیت به ماهیت تعبیر شده است و روایاتی چند نقل کرده ایم. اگر خواهی رجوع کن صفحه 135 دروس اتحاد عاقل به معقول، میگه اونجا چقدر روایت آوردیم که آقا در احادیث ماهیت رو ماهیت میگن و وجود رو هم انیت میگن. خب و قوله ولل هویه داخلتون فی ماهیت هذه الاشیا، و وجود داخل در ماهیت این اشیا نیست. داخل در ماهیت نیست یعنی گفتیم جزو ماهیت نیست. از اسلوب کلام عدول کرده است تو بحث، زیرا اقتضای آن این است که گفته شود ولل ماهیه داخلتون فی هویت هذه الاشیا کما لا یخفا. باید میگفتش که ماهیت داخل در هویت نیست، همچنان که پوشیده نیست، ولی چون به بیان بطلان هر یکی از این دو وجه، یعنی چه بگویی ماهیت جزء وجود و چه بالعکس بطلان وجه دیگر معلوم می شود، چه بگیم حسن کچل چه بگیم کچل حسن، جفتش میگه یکی میشه، عدول از اسلوب مضر نیست. لذا میگه اینجوری گفته اشکال نداره، اگرچه خالی از تسامح نیست، یعنی بهتر بود اونجوری میگفت. خب قوله لما بیان من الموجودات، کلمه من بیان ماست و مقصود از موجودات الامور التي قبلناست و لواحق و عوارض به یک معناست. حالا اونجا گفت لاحق میشه وجود، اگه لاحق بشه یا عارض بشه، میگه منظور از لحوق و عروض یه چیزه. اکنون در تحریر عبارت فس گوییم، خب حالا این نکاتو گفتیم پیرامون این ادبیاتش، حالا میخوایم بگیم چی میگه، چون گاهی وقت باید مثلا دیدید تفسیر قرآن میگیم، کلماتو میگیم این کلمه اینجوری این کلمه، بعد خب حالا معنا چی میشه، حالا این به این تحریر میخواییم کنیم. چیزهایی که این سوئیند هر یک را ماهیتی و وجودی است و ماهیت آنها نه عین وجود آنهاست و نه جزء وجود آنها. آقا نه ماهیت مال ماست، چی ببخش، نه وجود مال ماست و نه به دست ماست. وجود ما چیم؟ ما ماهیتیم، ماهیتی هستیم که وجود داریم. وجودمون نه مال خودمونه نه به دست خودمونه، اصلا نفهمیدیم چجوری به وجود آمدیم. مگه فهمیدیم چجوری به وجود آمدیم؟ وقتی هم از دنیا میریم مگه میفهمیم چجوری به اراده خودمونه؟ مگه فقیر محضیم؟ بقیه موجودات چی؟ مگسا با اراده خودشون به وجود میان؟ ها؟ نه. با اراده خودشون میمیرن؟ نه. اسب ها چطور؟ الاغ ها، پشه ها، سوسک ها، فیل ها، بقیه چیزهایی که آمدن رفتن با اراده خودشون بوده، هیچ، همه فقیر، همه فقیرن، زوات، ماهیات، همه فقیرن، در وجودشون فقیرن، در اینکه هستیم فقر داریم به اینکه دائما افاضه بشه وجود به ما. که حالا اون بحثش باید جای دیگه گفتیم دیگه، تجدد امثال و اینا رو، مثل نوری که اینجا روشنه، این روشنایی نور احتیاج داره که دائم این لامپ نور افشانی کنه ولا تاریک میشه. یعنی نیست که روشن شد دیگه تموم شد رفت. ماهیت من به وجود آمده نمیتونه ما وجود رو که نگه داره، دائم باید وجود داده بشه به من. تو این زمان وجود داده شده، زمان بعدم وجود میخواد، زمان بعدش وجود، زمان بعد وجود، زمان بعد وجود، زمان بعد وجود، آن به آن باید وجود داده بشه به همه موجودات. آقا بعضی خداشناسی رو فکر میکنن خدا یه روزی یه چیزی آفریده تموم شده رفته. الان همین چیزها، همونایی که ضد خدا هن، میگن آقا علت این عالم بیگ بنگ بوده، بیگ بنگ انفجار، او عالم به وجود آورده. چی میگی آقا؟ چی میگی اصلا؟ اولا بیگ بنگ رو کی به وجود آورده؟ بیگ بنگ هم این ماهیتیه دیگه، کی به وجود، حادثه بوده اصلا؟ حالا بعد موجوداتی که الان هستن، فکر کردی موجودات خودشون هستن؟ اینا اینجوری تصور میکنن دیگه. خب اینا هستن، فقط یکی سیان دیگه تلنگور زده، یه منفجر کرده و اینا پیچیدن تو همون شانس الله بختکی به قول معروف، این شد آدم و اون شد ای بابا. دی ان ای موجودات رو مطالعه کن، کتاب خدا، کتابهای خدا رو، دی ان ای کتابهای خداست. آقا هر کدوم از ما رو یه جور نوشته. حالا انسانو که یه جور نوشته، یه کتاب داره انسان، هر انسانی یه جور نوشته شده. من چشمام نوشته شده اینجوری باشه، اینجوری طراحی شده. چرا چشم من با چشم شما فرق میکنه؟ چون دی ان ای چشم من جوری نوشته شده که وقتی شکل میگیره اینجوری درست میشه. خداوند میآفرینه از اون کتاب. بینی من با بینی شما فرق میکنه، از من بزرگ بینی، از شما لب و دهن بنده، گوشهای بنده، موهای بنده، قد بنده، اینا همه نوشت. بعد این همه آدم هیچ کدوم مثل هم نیستن، سبحان الله، همم یه سرد و گوش، حتی اسب‌ها، تو الاغ‌ها، تو تمساح‌ها، تو ماهی‌ها، اینا همه کتاب دارن. همینجور الله وقتی که خوردن به همه انفجار شد، اینجوری به وجود آمدن. این گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، چجوری آخه ساز و برگش اینجوری در میاد؟ خب اینو بفهمیم بعد متوجه میشیم اونایی که آتئیستن چقدر نادانن، چقدر نادانن. وقت تموم شد عزیزان، ان شاء الله جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.